العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل.
اللهم صل على محمد و آل محمد و جل فرجهم. جزء هفتم قرآن کریم رو در هفتمین روز از رمضان المبارک به اتفاق زمزمه کردیم با نوای قاری محترم جناب آقای کریم منصوری در قالب برنامه در محضر قرآن. قبول باشه نماز و روزتون و تلاوت قرآنتون. همراهان عزیز، برنامه پرسمان تربیتی آماده پخش هست، به اتفاق همراهی بفرمایید.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4 یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
فاصله سنی بچه‌هامون زیاد نباشه. عزیزان، این باور خرافی رو بذاریم کنار که بچه اول باید از آب و گل در بیاد تو برای بچه بعدی اقدام. نوجوانی 7 تا خان داره. دوره نوجوانی دوره بحران هویته. باید بحران اعتقادیشون رو درک کنیم.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما مردم عزیز و شریف ایران، طرفداران خوب و با محبت برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رادیو معارف. سپاسگزاریم که یک روز دیگه هم وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و خدا رو شاکریم که این توفیق نصیبمون شد که باز هم به شما عزیزان سلام بکنیم و مهمان لحظات ارزشمند شما باشیم. دوستان خوبم، این برنامه آخرین برنامه‌ایه که در این قالب با این گروه، یعنی بنده آرش دارابی و همچنین جناب آقای دکتر مجید همتی و سرکار خانم موسوی تهیه کننده، تقدیم شما بزرگواران می‌کنیم. انشاءالله بتونیم در سال آینده با ساختاری جدید در خدمت شما باشیم. اما این برنامه با یک طراحی جدید از سال 1403 مهمان خانه‌های شما خواهد بود. با ذکر یک صلوات میریم و برمیگردیم و ادامه برنامه با حضور جناب آقای دکتر مجید همتی.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
نماز و روزه های شما عزیزان قبول باشه انشاءالله. ما رو هم در دعای خیرتون به یاد داشته باشید انشاءالله که مستجاب الدعوه باشید دوستان خوبم. اما مهمان گرانقدر برنامه‌مون کارشناس محترم جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین دکتر مجید همتی هم به جمع ما اضافه شدن. جناب آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. بنده هم خدمت شما دارابی بزرگوار و همکاران زحمت کشتون و همه شنونده های خوب و همراه رادیو معارف عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم که باز هم تشریف آوردید و ما در خدمت شما هستیم. یه ذره دلمون میگیره از اینکه آخرین برنامه است و دیگه شما رو زیارت نمی کنم جناب آقای دکتر. انشاءالله باز هم فرصتی باشه در برنامه دیگر با ساختار جدید انشاءالله مهمان خانه های مردم باشیم و از تجربیات شما، از علم شما در زمینه تربیت کودک و نوجوانمون استفاده بکنیم. آقای دکتر، در برنامه‌های قبلی از تفکر نقاد گفتیم. فکر میکنم که توی این برنامه که در ماه مبارک رمضان هم هستیم، هم بحث تفکر نقاد رو در واقع به پایانش برسونیم و همین که بحث جدیدی در مورد روزداری و روز اولی ها هم داشته باشیم که انشاءالله این برنامه هم حسن ختامی باشه بر برنامه های پرسمان تربیتی کودک و نوجوان امسال.
خیلی خوب، بعد از آن در خصوص تفکر نقاد با هم صحبت می کردیم. انشاءالله این جلسه می خواهیم این بحث رو جمع کنیم و نکاتی رو هم در خصوص ماه مبارک رمضان خدمتون داشته باشیم.
بله، خواهش میکنم.
دقت داشته باشید بزرگواران، تفکر نقاد همونطوری که اشاره کردیم باید تو 4 تا حیطه اتفاق بیفته. بچه ها رو باید جرأتمند تربیت کنیم تا توانایی نقد رو داشته باشن. باید بچه هامون رو پرسشگر تربیت کنیم تا بتونن تفکر نقاد داشته باشن. باید دانش بچه ها رو رشد بدیم تا تفکر نقادشون عالمانه باشه و یک نقد عالمانه داشته باشن.
بله.
در ضمن باید بچه هامون رو با تردید منطقی بار بیاریم، به این معنا که با هر موضوعی که مواجه شدن یه علامت سوال روش بذارن،
درست.
به دیده تردید نگاه کنن تا بتونن اون موضوع رو مورد نقد و بررسی قرار بدن. اگر این چهار تا مؤلفه رو پدرها و مادرهای بزرگوار و ما نسبت بهش توجه داشته باشیم، انشالله میتونیم بچه هایی تربیت کنیم که تو فضای تفکر نقاد بهتر حرکت کنند. پس از همینجا من یه تمرین میخوام به شما بزرگواران بگم.
بله.
و پدر و مادرهای گرامی، برای اینکه بچه من تفکر نقاد توش تقویت بشه، ازش بخوایم در پایان هر جمله‌ای که میخونه از داستان یا کتابی که داریم میخونیم یا گفتگویی که داریم یه علامت سوال بذاره و پاسخ بده نسبت به اون علامت سوال. دست تمرینه، یه بازی میتونه باشه. صحبتایی که با هم داریم یا کتابی که دارم میخونم یه علامت سوال تو پایان جمله میذاره و چیکار میکنه؟ به اون سوال پاسخ میده.
یعنی بچه رو وامی داریم به فکر کردن. مثل اینکه بچه از ما میپرسه که چمن چرا سبزه، و اون مادری که میخواد تفکر نقاد بچهش رو رشد بده بهش میگه که من فکر میکنم تو یکی از اون افرادی هستی که متوجه میشه که این چرا سبزه، پس باید فکر بکنی. کسی هنوز به نتیجه نرسیده که چرا چمن سبزه، فکر میکنم در آینده تو بتونی بفهمی که چمن چرا سبزه. این میتونه تفکر نقاد رو رشد بده آی دکتر.
بله، یه جمله است در واقع دیگه، چمن سبزه. خب ما یه علامت سوال میذاریم، چرا چمن سبز است؟
بله.
خب یعنی تعبیرش میکنیم به یک سوال که بچه بخواد فکر کنه. گفتیم که تفکر نقاد یکی از مؤلفه هاش پرسشگریه. سوال. تکنیک بعدی و تمرین بعدی اینه که یک موضوع رو آقای دارابی، هم مثبتش رو و هم منفیش رو از بچه میخواییم دلایلی براش بیاره.
بله.
برای مثال بازی‌های کامپیوتری به رشد ذهنی بچه‌ها کمک میکنه. جمله دوم، بازی‌های کامپیوتری به رشد ذهنی بچه‌ها کمک که نمی‌کنه هیچ، بلکه آسیب زننده هست. این که بخواد برای یه موضوع در نفیش و اثباتش بچه سعی کنه دلیل بیاره. خب در مورد موضوع هم نفیش هم اثباتش صحبت کنیم.
درست.
که بتونه دو طرف قضیه رو
ببینه. از زوایای مختلف قضیه نگاه کنه.
این کمک میکنه که بعداً ما نقدمون منصفانه باشه، استدلالمون دو سویه باشه، یعنی مثبت و منفیش رو ببینیم. بالاخره هر چیزی که بده ممکنه یه خوبی هایی هم
داشته باشه. بله، قطعاً.
خب پس اینکه دو طرف جملات رو بچه ها ببینن، هم مثبتش رو بگیم هم منفیش رو، و بخواد دلیل بیاره هم برای مثبتش هم برای منفیش.
بله.
و نکته پایانی این که وقتی که این فضا رو رفتیم جلو، از بچه ها بخوایم که نظر نهاییشون رو در مورد قضاوت هاشون و صحبت هایی که با هم داشتیم بگن. یعنی اونجایی که پرسش تر میشه، اونجایی که به نوعی استدلال دو سویه هستش، مثبت و منفیش رو میبینیم، در نهایت بچه نظرش رو، نظر نهایی خودش رو هم بگید. این سه تا تمرین رو با بچه ها داشته باشیم، کمک میکنه که تفکر نقاد درشون
شکل بگیره
و رشد کنه.
بسیار عالی.
اما من چند تا نکته میخواستم در خصوص ماه مبارک رمضان و روزه و روزه‌داری بگم.
بله.
که چه فوایدی میتونه این مسئله برای بچه های ما داشته باشه.
پس تفکر نقاد میایم بیرون الان دیگه، تمام شد و الان میخواییم بریم سراغ بحث جدید ماه مبارک رمضان.
بله. تحقیقات نشون داده های دارابی بزرگوار.
بله.
وقتی که بچه ها روزه میگیرن، میزان هورمون رشد تو بدنشون افزایش پیدا میکنه و روزه داری کمک میکنه که فرزند من رشد بهتری داشته باشه. پدر مادر بزرگوار، هرچند بچه هاتون به سن بلوغ نرسیدن، اما بحث صوم و تأدیب رو براشون داشته باشید. صوم و تأدیب یعنی بچه من تا اون مقدار که میتونه روزه میگیره، بعد که تحمل نداشه چیزی میخوره، در ادامه بازم تا مغرب عشا روزه میگیره.
ما بچه بودیم مقدار... کله گنجشکی بود.
آره، یه مقدار با فضای روزه کله گنجشکی متفاوت های داره بیوزه.
آها.
و تو کله گنجشکی ما تا ظهر میگرفتیم و میخوردیم، اما اینجا نه، بچه هر چقدر تونست ممکنه تا ظهر بتونه، ممکنه نه تا نمیدونم ساعت 2 بتونه، روزه رو میگیره بعد دوباره یه چیزی که خورد ادامه میده، این روزه داریشو ادامه میده. حس قشنگتری هم برای بچه‌ها داره، بچه‌ها احساس میکنن که همچنان همراه هستن. ما که کله گنجشکی میگرفتیم زور که میخوردیم دیگه چند از قافله روزه‌دارا چی؟
عقب
میافتادیم، عقب میموندیم. اما وقتی شما ادامه میده بچه دیگه سر سفره افطار که میخواد بشینه، حس و حال روزه براش هست.
درست.
پس عزیزان از روزه استفاده کنیم، نگرانم نباشیم. تحقیقات نشون داده هورمون رشد تو بدن بچه افزایش میده، رشد بچه اتفاقا بهتر میشه. نکته دوم، روزه برای همه مفیده، از باب اینکه اونهایی که دارن روزه میگیرن احتمال آلزایمر تو بزرگسالی براشون کمتره. جالبه تو بیماری سر روزه تاثیر مثبت داره.
چه جالب،
تو کنترل بیماری سر تاثیر مثبت داره.
پارکینسون کردن.
بله پارکینسون چیکار میکنه؟ به تاخیر میندازه. یعنی اینکه افراد درگیر پارکینسون بشن، اونهایی که روزه میگیرن احتمالش کاهش پیدا میکنه. طول عمر بیشتر و توان مقابله با بیماری های مزمن. ما روایت داریم که المعدتو بیتو کل دا و الحمیتو رأسو کل دوا. معده خانه همه بیماری هاست.
بله.
و خودداری کردن و کم خوردن سرآمد همه درمان هاست. پس عزیزان بیایم با روزه و روزه‌داری هم پیشگیری داشته باشیم و هم برای درمان اقدام کنیم. برخی از تحقیقات نشون داده که 2 روز روزه داری تو طول هفته به بهبود عملکرد شناختی ما کمک میکنه. یعنی ذهن ما بهتر کار میکنه. چرا؟ چون وقتی که ما روزه میگیریم سلولهای عصبی ما بازسازی میشن، سیناپس هاشون تقویت میشه، حتی رو میتوکندری موتورخونه سلول هم تأثیر مثبت میذاره روزه داری. توان شناختی ما رو افزایش میده. و روزه‌داری برای اونهایی که دارن تو زمینه علم و علم آموزی پیش میرن رو تقویت حافظه و یادگیری تأثیر مثبت داره. دستگاه ایمنی بدن رو تقویت میکنه روزه‌داری. لذا در مقابل بیماری های مزمن کمک کننده هستش.
بله.
ضمناً کمک میکنه سیستم ایمنی بدن که تقویت بشه، شما در مقابل بسیاری از بیماری ها ایمن بشی. همونطور که میگیم استرس و استراب میاد سیستم ایمنی بدن رو ضعیف میکنه، روزه و روزه‌داری سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه. استرس و استراب رو میگیم مادر همه بیماری هاست، چون سیستم ایمنی که ضعیف شد شما مستعد همه بیماری ها هستی.
درسته.
از این طرف شما سیستم ایمنی رو تقویت میکنی، در مقابل همه بیماری ها سیستم مسئول سازی میشه. پس بیایم عزیزان از این خوان نعمتی که خداوند متعال برای ما پهن کرده به بهترین وجه استفاده کنیم. فقط این مزایای جسمانی روزه‌داری بود.
خیلی جالب.
مزایای معنوی روزه‌داری هم که جای خود و واقعا
دقیقاً همینطوره. حتی دانشمندان غربی هم من شنیدم توی وبسایت‌ها خوندم، وبسایت‌های علمی معتبر، گفتن که با نخوردن تعداد روزهایی که مشخص شده هست حتی با بیماری سرطان هم مبارزه میکنن. خیلی ها با روزه‌داری که ما روزه‌داری رو بهش اعتقاد داریم خارج از ایران، یعنی همه مسلمان ها، اونهایی که حتی مسلمان نیستن هم تایید میکنن که نخوردن غذا تحت شرایط کنترل شده به بیماری های مزمن هم کمک میکنه. خب آقای دکتر، سپاسگزارم از این حسن مطلعی که برای برنامه امروز داشتید، یعنی آخرین برنامه پرسمان تربیتی. اما اگر بحثمون به پایان رسیده، بریم سراغ سوال هایی که شنوندگان عزیزمون برامون فرستادن، چه به صورت تلفنی چه به صورت پیامکی. خواهش میکنم. سوال اولی که میخوام براتون بخونم سوال پیامکی هست. گفتن که خانم من متاسفانه الگوی خوبی برای دختران 12 و 7 سالم نیست. تقریبا کنترلی روی رفتارش نداره. با بچه ها به زبان تحقیر و تهدید و ارعاب و تهمت و دهنکجی و ادا درآوردن حرف میزنه. البته به شدت هم پرخاشگره که از افسردگی اون ناشی میشه. حالا این رو خود این همسر بزرگوارشون گفتن و در پایانش هم گفتن که حاضر به مراجعه به مشاور و روانشناس هم نیستن. چی کار بکنن؟ حالا این بخش اول سوال ایشون که فکر میکنم که بحث خانوادگی هست بین همسرها، اما در مقابل دختران 12 ساله و 7 ساله ایشون که به هر حال یک دغدغه‌ای هست برای این پدر، باید چیکار بکنن آقای دکتر؟
خدمت این پدر بزرگوار میخوام عرض کنم دقت داشته باشیم. بله، نقش مادر تو تربیت بسیار مهمه.
بله
خیلی. چقدر خوبه که مادرها هم خودشون نسبت به این مسئله دقت و توجه لازم رو داشته باشن، خصوصا این مادر گرامی. اما اگر مادر تو این فضا با شما همراه نیست و مراجعه هم نمی کنه و تلاش نمی کنه برای اینکه خودش بخواد نقایصش رو جبران کنه و اصلاح کنه، شما پدر این اقدامات رو انجام بدید. نکته اول، سعی کنید حال مادر خوب باشه. هرچی حال مادر بهتر باشه قاعدتاً پرخاشگریش کمتر می شود و این حال خوب کمک می کنه که افسردگی مادر هم مدیریت بشه.
دارد.
شاید یه بخشی از پرخاشگری مادر نشأت گرفته از افسردگیش باشه و این حال خوبی که شمای پدر داری به خانواده تزریق میکنی کمک میکنه میزان پرخاشگری مادر کاهش پیدا کنه.
درست.
حتما برای خانواده برنامه های متنوع داشته باشید و تفریحات حلال داشته باشیم، برنامه های معنوی داشته باشیم که این حال خوب به خانواده تزریق بشه. نکته دوم، زمان بچه ها رو پر کنید که بچه ها زمان خالی نداشته باشن که تو این زمان خالی بخوان شیطنت کنن و مادر عصبانی بشه و اون رفتارهای پرخاشگرانه رو از خودش نشان بده. پس پر کردن زمان بچه ها و در کنار پر کردن زمان بچه ها افزایش نقش مربی. دقت داشته باشیم تو 7 سال دوم مربی نقش بسیار مهمی تو تربیت میتونه ایفا کنه.
کدام معلم؟
مربی و معلم.
کدام مربی؟ معلم مدرسه و مهد کودک یا پدر در نقش مربی؟
نه، اینجا مربی و معلم منظورم معلم و مربیه، یعنی پدر جایگاه خودش رو داره.
بله.
برامون صحبت میکنیم اینجا.
پس بیرون از خانواده.
بله، مربی و معلم.
درست.
با همین عنوان. پس پر کردن زمان بچه ها در کنار افزایش نقش معلم و مربی، رو رو مدرسه‌ای که بچه رو میذارید دقت داشته باشید، رو معلمش دقت داشته باشید که انشالله اون خلأ تربیتی که تو خونه داره ایجاد میشه از ناحیه مادر اینجا پوشش داده میشه. علارغم این که فرمودید مادر این شرایط رو داره، اما جایگاه مادر باید حفظ بشه. بزرگواران، ما مجوز نداریم حتی اگر مادر داره سوء تربیت داره بخوایم مادر رو شخصیتش بشه بچه‌ها تخریب کنیم. مادر در هر حال مادره، حفظ حرمتش واجبه و بی حرمتی از ناحیه بچه‌ها تبعات بسیار سویی برای خود بچه‌ها داره و عاق والدین ما روایت داریم از شمشیر برنده تره. نسبت به حقوق مادر حتی اگه در حق ما ظلم هم کنه ما اجازه نداریم حتی نگاه خشمگینانه به مادر داشته باشیم.
درسته.
خیلی جالبه.
خیلی.
نسبت به پدرم همینطور هست. ما صرفا مادر رو هم نمیخوایم تاکید کنیم. نه، پدر و مادر هر دو. نکته بعدی، سرمایه گذاری بیشتر خود پدر تو بحث تربیت و بچه هاست. خب شما پدر که میگی مادر شرایطش اینطور هست، لطفاً بار مادر رو سبک کن که مادرم حالش بهتر باشه. خودت بیشتر وقت بذار. آقا شب میای؟ بله، حالا من جنسیت بچه‌ها رو حضور ذهن ندارم.
دو تا دختر 12 ساله و 7 ساله.
خب درهای
بازی دیگه تو این
پدر. البته بازی‌ها و تفریحاتی که تو فضای دخترانه باشه دیگه، مناسب دخترها باشه انجام بشه. پس پدر سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشن، تعامل مثبت رو حتماً با بچه‌ها شکل بدن و تلاش کنن که زمان بچه‌ها پر بشه و نقش خودشون هم افزایش پیدا کنه. و ما این روایت رو داریم، ان المحب لمن یحب مطیع. هر کسی که تو خانواده بتونه حلقه محبت رو محکم‌تر کنه، قاعدتاً بچه‌ها بیشتر با اون همانند سازی می‌کنن و ازش تأثیر می‌پذیرن. حضرت می‌فهمن محبت اطاعت میاره، محبت پیروی میاره. هرچی پدر محبت رو بیشتر کنن به بچه‌ها، اطاعت و پیروی بچه‌ها از پدر بیشتر خواهد بود و نقش تربیتی پدر پررنگ‌تر میشه و احیاناً اگر یک سوء تربیتی از ناحیه مادر اتفاق بیفته، اینجا پدر داره جبران می‌کنه. و نکته پایانی اینه که عزیزان، از تربیت دینی و اخلاقی بچه ها غافل نشیم. چون نکاتی که تو سوال فرمودید از ناحیه مادر متاسفانه داره اتفاق میفته، نکاتیه که بدور از اخلاقه و واقعا ما پدر و مادرها باید دقت داشته باشیم، بچه‌ها دست ما امانت هستند، اجازه نداریم هر جوری که دلمون میخواد با اونها رفتار کنیم. اینکه مادر دهن کجی کنه، اینکه مادر برخی از رفتارها، اصلا این شایسته یه مادر
نیست.
اما اگر این اتفاق داره میفته و مادرم اصلا به دنبال جبران نیست، لطفا شما یه پدر تو تربیت اخلاقی بچه بیشتر دقت داشته باش، تو تربیت دینی بچه بیشتر دقت داشته باش، که این در واقع لطمه‌ای که از ناحیه مادر داره به تربیت وارد میشه لااقل از ناحیه شما جبران بشود.
بسیار عالی، سپاسگزارم جوای دکتر. چیزی که از صحبت‌های شما دریافت کردم، پررنگ بودن و پررنگ کردن نقش پدر هست، چون پدر و مادر مثل دو کفه ترازو هستن، هر کدوم که پایین بره اون یکی باید بالا بره و پوشش بده نقش دیگری رو. و اینکه بارها توی این برنامه گفته شده که رفتن پیش مشاور الزاماً نمیتونه یک فرد بیمار باشه. کسی که میخواد زندگیشو درست بکنه، زندگیشو بسازه و به نحو احسن زندگی بکنه و روی رفتارش کنترل بهتری داشته باشه، میره به مشاور مراجعه میکنه، میگه من چی کار بکنم، سر این دوراهی وایسادم. کسی که میره پیش مشاور مریض نیست دوستان، کسی که میره پیش مشاور خیلی سالمه، خیلی به فکر زندگیشه. پس ما این قضیه رو جدی بگیریم و حتما نقش مشاور رو در زندگیمون پررنگ بکنیم، نقش یک آدم کاردان رو در زندگیمون پررنگ بکنیم، که انشاءالله بتونیم این قطار زندگی رو به سرمنزل مقصود برسونیم. بریم سوال تلفنی دیگری رو بشنویم و برگردیم به استودیو.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارشناس گرامی. من پسر 5 ساله ای رو دارم که این پسرم فوق‌العاده عصبی و لجبازه، به قدری حرص زیاده این بچه و مدام هم من و پدرش رو میزنه و با بچه های چه مثلا همسن و سال خودش چه بزرگترم خیلی زود دعواش میشه. مثلا اگر یه اسباب بازی دست این بچه باشه یکی از دستش بکشه، به قدری با حرص این بچه رو میزنه انگار مثلا این بچه چه بلایی سر این آورده. فوق‌العاده بددهنی میکنه، فوق‌العاده اذیت میکنه و لجبازه. از نظر این که مثلا من و پدرش هم هیچ مشکلی با هم نداریم، اختلافی تو زندگی نیستش، یه زندگی آرومی داریم، در حد امکانم چیزایی هم که میخوادش معقول باشه براش تهیه میکنیم. عاشق تلویزیون، خیلی تلویزیون دوست داره، بازی کامپیوتر خیلی دوست داره، ولی تا حد امکان من منعش میکنم، نمیذارم که تلویزیون زیاد ببینه، بازی کامپیوتری زیاد انجام بده. ممنون میشم راهنماییم کنید که چیکار باید بکنم که این بچه از این بددهنی بیفته، از این دست بزن و عصبانیتش کم بشه. ممنون از لطفتون، از قم تماس میگیرم. کریمی،
سپاسگزارم از مادر بزرگواری که دغدغه‌شون رو با برنامه پرسمان تربیتی رادیو معارف در میان گذاشتن. پسر 5 ساله عصبی و لجبازی دارن که دعوایی هست و تلویزیون و کامپیوتر خیلی دوست داره، علاقه‌منده، ولی خب براش خوب نیست و مادرشون گفتن که من منعشون میکنم. البته نگفتن که این پسر 5 ساله برادری داره یا خواهری داره یا نه، چون این خیلی اثرگذاره توی پاسخ جناب آقای دکتر. اما خب ما فرض رو بر این میذاریم که شما فقط یک پسر 5 ساله دارید که این خصوصیات و ویژگی هایی که گفتید رو داره. آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم با پاسخی که به دغدغه این مادر بزرگوار میفرمایید.
خدمت این مادر بزرگوار میخوام عرض کنم دقت داشته باشیم. یکی از عللی که منجر میشه بچه‌ها وارد فضای لجبازی و پرخاشگری بشن، سبک نامناسب فرزند پروری والدینه.
بله،
سبک نامناسب فرزند پروری والدین. یعنی چی؟ یعنی وقتی که پدر و مادر وارد فضای سبک سهلگیرانه در امر تربیت میشن، بچه‌ها پرخاشگریشون افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون احساس میکنن کسی جلودارشون
نیست.
و سبکتون باید مقتدرانه باشه. تو سبک مقتدرانه بچه ها در کنار پذیرش، محبت و عاطفه و احترام، نظارت و کنترل هم رفتارشون هست، قانون تو خانواده گذاشته میشه و اگر کسی از قانون تخطی کنه با پیامدهای قانون شکنی کاملا مواجه میشه.
درسته.
یکی از اون قانون ها اینی که بچه ها اجازه پرخاشگری کردن ندارن. من عزیزان این جمله رو زیاد گفتم تو برنامه. بچه ها عزیزن اما تربیتشون از خودشون عزیزتره.
بله.
بچه 5 ساله ای که پدر مادر رو میزنه وقتی که عصبانی میشه و رفتار پرخاشگرانه داره، این بچه وقتی بخواد بیاد تو مراحل بعدی رشد میخواد همین شیوه ی رفتاری رو ادامه بده.
درست.
و تو دوره نوجوانی هم همین رفتارها رو شما ازش داده شدیدتر میبینید.
بله.
لذا به هیچ وجه نباید اجازه بدیم سد تربیت بشکنه، اقتدار والدین زیر پا گذاشته بشه و سبک والدگری سهلگیرانه باشه. این غلط. قرار از سبک مقتدرانه استفاده کنیم. تو سبک مقتدرانه شما با بچه میشینید، صحبت میکنید. 5 سالشه. اگه 3 سالش بود من شیوه دیگه ای رو میگفتم، اما بچه 5 ساله دیگه فرامن تا حد زیادی درش شکل گرفته.
بله.
بچه 5 ساله مفاهیم رو دیگه متوجه میشه. بچه 5 ساله منطقه بازداریش تا حدی کامل شده و میتونه اوامر شما رو اطاعت کنه. لذا باهاش میشینید، صحبت میکنید و خیلی شفاف و روشن بهش میگید که اجازه زدن و پرخاشگری نداره. و اگر پرخاشگری اتفاق افتاد، محرومیت محیطی، بهش میگید رو صندلی مجبور میشم بشونمت با اینکه دوست ندارم، اما این کار اگه انجام بشه مجبور میشم رو صندلی بشونمت و این پیامد رفتار خودته. این پیامد رفتار خودته. یعنی بدونیم که صندلی نشوندن نه از باب اینه که ما میخوایم حرصمون رو خالی کنیم، از باب اینه که این رفتار رو انجام داده این نتیجه شه.
بله. باید به ما اجازه نداریم این کارو بکنیم.
بله. و اگر بچه پرخاشگری داشت دستش رو میگیرید میبرید رو صندلی میشونیدش. اگه نیومد قبلا هم گفتم از پشت بگیریدش که داره لگد میزنه به شما نخوره. و خیلی مقتدرانه بدون پرخاشگری و در واقع عصبانیت اما جدی میبریم رو صندلی میشونیمش. صندلی هم جلو تلویزیون نیست، تو اتاقش هم نفرستید لطفا، چون میره تو اتاقش بازی میکنه احتمال بهش خوش میگذره. نه، صندلی رو یا تو هال میذاریم، کنج هال میذاریم، یا تو راه رو یه جای کسل کننده، جای ترسناکم
نمیذاریم،
نیست، یعنی نمیخوایم بچه رو بترسونیم.
بله.
خب بچه رو میشونیمش، نگهش میداریم، ابتدا هم گفتیم نمیشینه، میگیم تا وقتی که کامل نشینی رهات نمیکنم، وقتی که نشست ساعت رو میذاریم، البته اگه آروم شد. بچه ها دفعه اول و دفعه دوم ممکنه بخوان گریه کنن. بله. میگیم تا وقتی که آروم نشدی زمان لحاظ نمیشود. اگه شما یه مادر ابتدا حریف نمیشید، از اقتدار پدر استفاده کنید تو این فضا. و بهتون قول میدم اگر این اتفاق بیفته، محرومیت محیطی رو داشته باشید، به شدت پرخاشگری بچه کاهش پیدا میکنه. الان ببینید روزی چند بار پرخاشگری داره، این تکنیک رو برای 1 هفته انجام بدید، ببینید بعد از 1 هفته فراوانی و تکرار پرخاشگریش چطور میشه. اگه کاهش پیدا کرد که عمدتا اینجوریه، یعنی تکنیک جواب داده، و الا حتما مراجعه کنید که بررسی بشه. نکته اول. نکته دوم، از مهد کودک غافل نشید. بچه ها معمولا پیش پدر مادر جولان میدن، اما تو مهد که میرن در کنار بقیه بچه ها و در مقابل مربی یه مقدار آرومتر میشن، مراعات میکنن. زمینه رو فراهم کنید که بچه مطرح کردن درست خواستش رو یاد بگیره. با تمرینی که تو مهد کودک داره اتفاق میفته و خودش رو کنترل میکنه. پس فضای مهد کودک، البته نه هر مهدی، حتما تحقیق میکنید یک مهد مناسب کمک کننده هستش. نکته سوم، با بچه وارد فضای لجبازی نشید. پدر مادرای بزرگوار، ما همسن بچه نیستیم که با بچه لجبازی کنیم. اگر یه راه رو میبندی، یه راه دیگه برای بچه باز کن و تو فضای لجبازی با بچه وارد
نشیم
که نخواد این فضا تشدید بشود. و نکته پایانی این که عزیزان دقت داشته باشیم، تو 7 سال اول بچه ها داره سنگ بنای شخصیت توشون شکل میگیره. اگر خدایی نکرده این سنگ بنا رو ما کج بذاریم، خشت اول چون نهد معمار کج،
تا سرگا می رود دیوار کج.
بله. لذا این نکته رو حتما توجه داشته باشید و پیگیری کنید و سرسری ازش رد نشیم و نگیم درست میشه. نه عزیزان، شما وقتی که این سنگ بنا رو کج گذاشتی، این کج گذاشتی، درست نذاشتی، و این در نهایت رو سر خودمون خدای نکرده خراب میشه.
انشاءالله که اینطور نمیشه و این پدر و مادر گرامی هم روی اون غلطک تربیت اصولی خواهند افتاد و همه پدر و مادرها، چون همه ما آگاهیمون نسبت به تربیت فرزند پایین. آقای دکتر اینو با هم دیگه تعارف نداریم. ما قبل از این که بچه دار بشیم به قول شما که در برنامه‌های قبلی هم گفتین، حتما یه وقتی بذاریم برای اینکه فرزند پروری رو یاد بگیریم، برای اینکه کلاس‌های مختلف رو شرکت بکنیم، که انشاءالله با اعتماد به نفس بیشتری در مقابل برخوردهای بچه بایستیم و